سلام، این برنامه ای از مجموعه گفتگوهای صوفیا است از رسانه دیالوگ. من شاهین نجفی هستم. شما میتونید این برنامه رو در یوتیوب ببینید و در اسپاتیفای، ساوند کلاود و باقی اپلیکیشن ها بشنوید و دنبال کنید. با ما باشید. آمه جان، چاکرم.
قربونت برم عزیزم، من بیشتر فدات شم. مرسی از دعوتت.
چاکرتم، مرسی که تشریف آوردی. تو یکی از موزیسین های مهمی هستی که از دل در واقع دهه 60 و در دل دهه 60 در واقع آموزش دیدی، از اون منطق اومدی و از معدود کسایی هستی که موسیقی سنتی رو مخصوصا میشناسی و اهمیتش هم در اینه که میتونی در مورد اون تاریخ و در مورد اون موسیقی هم صحبت بکنی، نظر بدی، همچنین در مورد موسیقی غربی. و بعد اسم این رو ظاهراً تو یک منطقی ما میذاریم، مثلا موسیقی تلفیقی، یا حالا من اون عنوان فیوژن رو بیشتر میپسندم. یه پرسشی هست که این پرسش رو ما مدام داریم باش درگیر میشیم. بعضی موقع هم مثل اینکه بیخیالی تهی میکنیم، موقع میگیم ولش کن دیگه، همینی که هست. این پرسش همینی که اساسا موسیقی ایرانی چیه؟ ما وقتی صحبت از موسیقی ایرانی میکنیم، منظورمون از موسیقی ایرانی چیه؟ من وقتی به موسیقی ایرانی نگاه میکنم، میبینم با توجه به اون شرایط سیاسی گذشته‌ای که ایران هم داشته، خب یک وسعت بزرگی رو تا به قول معروف کل فلات ایران رو در بر میگرفته، موسیقی ترکی درش بوده، افغانی در واقع موسیقی که مربوط به افغانستان و اینها هم بود درش بوده، آره پاکستان هم درش بوده، یه سری شاخصه. حتی تو میتونیم بریم تا بالاتر، موسیقی آسیای میانه هم واردش بکنیم. با یونان و با فاصله آسیای میانه، من در واقع اشارم بیشتر به بحث آذربایجان و اون بالا.
بله بله.
با یونان بله. یه مقدار میتونیم با فاصله برخورد بکنیم. تو موسیقی ایرانی چجوری می‌بینی؟ یعنی وقتی مثلا ژاپنی بیاد ازت بپرسه حامد نیکوی موسیقی ایرانی رو تو چی میدونی، چه شاخصه‌ای داره، چجوری میتونیم باش برخورد بکنیم؟
ببین شاین، یه چند بخش داره. یک بخشش بخش دقیق تاریخی هستش که مثلا در کتاب‌های تاریخی، در سرچ ها، در ویکی‌پدیا، در همه اینا توضیح داده شده که آقا اصلا اساسا موسیقی ایران از کجا اومده یا ریشش از کجا بوده، چه شکلی گرفته. یک بخشیش هستش که به ما میگن که موسیقی معاصر ایران چی هستش، که اون هم باز یک بخش تاریخی از دید من داره که از چه دورانی مثلا به این صورتی که نزدیکتر بوده به موسیقی ایرانی امروز میشنویم. ولی از دید من اگه بخوام اصلا من سراغ ریفرنس نرم، از اون چیزی رو که خودم باور دارم بهش، موسیقی ایرانی مثل هر موسیقی به نظر من کشور دیگه، از دل خود اون کشور در طبیعی ترین شکلی که وجود داشته از دیدگاه من اومده. طبیعی ترین شکل یعنی چی؟ یعنی طبیعت، یعنی از روستا، یعنی از مردم، یعنی از قوم، یعنی از بوم. برای من که موسیقی سنتی رو به طور جدی مشق کردم و موسیقی محلی رو به طور جدی راجبش تحقیق کردم و خوندم، بدون اینکه بخوام حمله‌ای داشته باشم به موسیقی سنتی و دستگاهی ما، برای من موسیقی ایران موسیقی محلی ماست، موسیقی قوم ماست. باور منه. یعنی اگه یه ژاپنی از من بپرسه که موسیقی شما یعنی چی، شروع میکنم براش توضیح بدم که اون موسیقی که از دل مردم و مردم بیریا و مردمی که بدون دستخوش آسیب‌های زندگی مدرن بودن و اصلا نبوده، از دل اونها اومد.
یعنی تو موسیقی ایرانی رو به شکلی میتونیم بگیم تو موسیقی ایرانی رو پیشامدرن میدونی. من وقتی که تاریخ موسیقی ایران رو نگاه میکنم، میبینم یه جدال یه جنگی هم اتفاق افتاد دیگه، یه دونه مثلثی در واقع توی ورود موسیقی غربی به ایران اتفاق افتاد. سه شخص در واقع، مخصوصا در برآمدن رضاخان، بعد از برآمدن رضاخان، پس از مشروطه، این افراد در واقع اینها شاخصه بودن و جنگ هم بود. یکی خود اون صدفان مینباشیان بود، مینباشیان پسر، و دیگری پرویز محمود بود که اینها بیشتر طرفداران موسیقی غربی بودن و دلیلشون هم این بود که موسیقی ایرانی اصلا غیر قابل آموزش دادنه، چون متد نداره، موسیقی ایرانی سینه به سینه است مثل هر موسیقی محلی دیگه، و آوردن این در مثلا هنرستان یا در دانشگاه اساسا هیچ کمکی به آموزش نمیکنه، اینو باید جداگانه براش چیز کرد. بعد اون هنرستان ملی در واقع موسیقی ملی رو درست کردن که آقای علی نقی وزیری و بعد اون آقای روح الله خالقی در واقع اون اداره کردن. اما بحث این بود که این جدال همچنان وجود داشت، یعنی ما با موسیقی محلی خودمون که روبرو میشیم اون هم هنوز ساماندهی نشده، یعنی ما مثلا موسیقی ترکمن ها رو باید جزو موسیقی ایران حساب بکنیم تا میریم پایین بلوچ ها، بعد اینها به شدت از همدیگه فاصله دارن، اینور کرد ها رو داریم، بالا ترک ها رو داریم، پایین جنوبی ها رو داریم. چه چیزی موجب میشه که اینها به همدیگه وصل بشن؟ من فکر میکنم یکی از مهمترین عوامل همین بدون متد بودنشه، یعنی اینها کلاسه شده نیستن، اینها نوشته شده نیستن. این من فکر می‌کنم پیش از هر چیزی شاخصی مهمشونه که اشتراک داره در مورد همش.
شاهین حرفای تو رو هم درک میکنم، هم بعضی جاش دلم میخواد که نظر خودم هم بهش اضافه بکنم.
حتما حتما.
ببین خیلی کلی هستش که موسیقی ایرانی رو به طور قطع ما بیایم مثلا یه تعریفی ازش بکنیم و اینا، یک بخشش هم بخش سینه به سینه است که انتقال پیدا کنه. موسیقی امروزی که به عنوان موسیقی شاخص ایران شناخته شده متاسفانه فقط موسیقی سنتی ما است. موسیقی سنتی از کجا اومده؟ موسیقی سنتی از ریشه ملودی های در حقیقت موسیقی محلی ما، موسیقی قومی ما اومده که بهش یک فرم و یک نظمی داده شده و بعد اومده که مثلا ژان دورینگ خیلی در نوت کردن اون مثلا ردیف و موسیقی دستگاهی سینه به سینه ای که در حقیقت از موسیقی محلی اومده بود دخیله، و امروز روز در تدریس های بیشتری که انجام میشه انصافا موسیقی مقامی بیشتر شده در رده محقق های اتنومیوزیکولوژی، یعنی اصلا موسیقی محلی رو فقط دارن میگن که مثلا شناخت اتنومیوزیکولوژی باید راجبش داده بشه،
انگار مثلا رفتن تو غار دارن باستان شناسی میکنن، در صورتی که این زبان جدی موسیقی ما اینه.
اصلا وجود داره، اصلا شما نگاه کن، اصلا خیلی ساده بهت بگم، اصلا عقل فیثاغورس هم نمیخواد. رنگامیزی موسیقی و تنوع موسیقی محلی و مقامی ما شاهین جان چقدره؟ موسیقی سنتی ما در چه قالبی محدود شده؟ تنوع رنگی نچرال ما، اول زبانشون ببین چه تنوعی داره. اول ببین گویششون چه تنوعی داره. ببین اونهایی که اصلا موسیقی نبوده زندگیشون بوده تبدیل به ملودی شده، نصیحت هایی که از مادر بزرگا و پدر بزرگای قومی تبدیل به ملودی های نصیحت گونه به کودکان شده، کودک بزرگ شده انتقال داده شده، عاشقی هایی که در زبان های مختلف در موسیقی محلی اتفاق افتاده کجاست؟ ولی بنده که خودم نوازنده تار و ستار از سن 8 سالگی بودم، خیلی هم ممکنه ندونم
چرا خیلی ها نمیدونن؟
به خاطر اینکه خیلی ها موزیسین ها همه میدونن، قشر غیر متخصصی که وجود داره، یعنی تخصص در رشته‌های دیگه دارن، اونها بیشتر من رو اول همه بدون تعارف بگم، به واسطه برنامه تلویزیونی که تبدیل به یک چهره تلویزیونی شدن به عنوان یک هست میشناسن و به عنوان یک خواننده که انصافا الان به عنوان خواننده تلفیقی من بین عموم مردم جا افتادم، منو به عنوان خواننده تلفیقی میشناسن.
من سوال من در واقع این خواهد بود که میخوام بدونم که اون جریان سنتی یا موسیقی ردیفی یک سیستمیه که هر کسی رو درش راه نمیدن، یا اینکه وقتی کسی بیاد باید یه سری نکاتی رو رعایت بکنه که درش بمونه؟ چون من اینو میدونم، چون یه فاصله من واقعا اینو دکترش یه فاصله، چون موسیقی مقامی ما که دم و دستگاه نداره بیچاره، حاج قربان
از حاج قربان آقا جان اصلا های بکش، هوی بکش. تو دلت میخواد های بکشی وسطش بگی هوی بکشی. هیچ کسی یقت رو نمیگه بگه چرا اینجوری آه کشیدی، میگن آی شاهین خان، نمیگن. شما خودت موسیقی شمال مگه محلیشو نخوندی؟
ما دقیقا موسیقی محلی ما فراغت داره از موسیقی ردیفی، یعنی ما
اصلا موسیقی مقامی داره به نظر من.
معلومه آره،
موسیقی به نظر من سینه به سینه نوازندگی باز دوچدارهای فرمهای ثابت تریه که اون هم در یک دوره تاریخی، از مثلا مقام تنبور مقام ها سینه به سینه دقیقا و تحقیقا این همون اجرا میشه، ولی اگر یک کسی هم بر مبنای اون بیاد از دل خودش به اون اضافه کنه، آیه اون قرآن داستانشون پایین
نمیاره. کما اینکه تهرانی ها در واقع مرکز نشین ها با تنبور هم این کار کردن دیگه، یعنی تنبوری که اون اندازه آینی بود روش داشت، اینا آوردن مثل فلامینکو دارن میزننش.
اینو باید یک نکته رو جسارتا اضافه بکنم که خود مقام شناس ها و مقام دان های موسیقی کردستان خودشون اون اجرا رو در قالب اجراهای محلی در دوره 60 ایران که به خاطر محدودیت ها، به خاطر اون خفقانی که در موسیقی، ادبیات، شعر وجود داشت، این تنوع احساس شد و بهترین موقعی بود برای مطرح کردن این در دل اون جامعه. از دید من تهران و مرکز وجود، من همه ما به نظر من تای تش رو که نگاه از دید من بکنیم، همه ما مال یه قوم و یه شهرستان دیگه هستیم.
خب ولی یه نکته رو باید دقت بکنیم، ما یه سلطه مرکز نشینی هم داریم دیگه
که طبیعیه در تمام کشورهای دنیا.
نه ولی برای اینکه بتونیم بفهمیمش، مثلا وقتی که در آلمان داریم زندگی میکنیم، چیزی به نام موسیقی برلین نداریم که موسیقی برلین بیاد مثلا چنان اثرگذار، یعنی موسیقی که در هامبورگ خودش رو بخواد میزان بکنه، هماهنگ بکنه با موسیقی برلین. میدونم چی میگم، در ایران یا در جوامع بدوی یه مقدار تازه شهرنشینی این تبعات هم داره که همه چیز میمونه در تهران و همه باید خودشونو با تهران هماهنگ کنن.
حالا من اینو باید مخالفت چالش و اینو قرارشو نداشت، فقط داریم با هم نظر رو
معلومه.
نه قربونه، من فکر میکنم باز هم توسط همون نسل به خاطر تقاضایی که اون گرسنگی فرهنگی که احساس میشد از دل جامعه، از خفقان تلخ و گریه آمیز و محدود به یک موسیقی تعریف شده در اوایل انقلاب، یو احساس شدش که اگر گروه کامکارا میاد موسیقی کردستان ایجاد می، یه نشاطی داره که مردم همون نشاط رو هم میگفتن باش لذت میبردن، میگفتن وای این بریم این مثلا
اصلا آمدن دف. تو آمدن دف رو مثلا یادته چجوری شد؟
در چاوش اتفاق افتاد. در اجراهای چاوش اتفاق افتاد که با حضور خانواده کامکارا در گروه عارف و شیدا که توسط محمد رضا لطفی و حسین علیزاده در حقیقت شکل گرفته بود و پرویز مشکاتیان، احساس میکنم که دقیقا اینطوری هستش که به خاطر حضور بیژن کامکار از خانواده کامکارا که خواننده یکی از خواننده های گروه چاوش هم بود و نوازنده به طور قد شیرین نوازترین و دقیق ترین و بهترین دف نواز تاریخ بوده که ریفرنس هنوز داره استفاده میشه از اصول با احساس زدن، اون موقع این قضیه فکر میکنم توسط اگر اشتباه نکنم آقای محمدرضا لطفی وارد این قضیه شد و از اونجا شروع شد.
بعد این که نه راه درسته، فقط بحث اینه که ما دقیقا از همین نقطه، بذار اینجوری بگیم، یک تضاد اولیه اتفاق افتاد. ما طبیعتا تو حوزه فلسفه الان نیستیم، الان وارد حوزه جامعه شناسی
نه
موسیقی
آقا ما اصلا برام خبت و خطا هم نمی کنیم.
نه بحث اینه که ما داریم میخوایم به تاریخ موسیقی و در واقع ببینیم که چه اتفاقی با جامعه ایران هم افتاده دیگه، چون مدام این سوال داره هی تکرار میشه و بعد دیدی تو زبان عامیانه میگن آقا موسیقی سقوط کرده، موسیقی خراب شده، فلان شده، و خب ما وقتی به سیر تاریخ نگاه میکنیم میبینیم اوج و حضیض داشته، یعنی با آمدن رادیو، جنگ هایی که در درون خود رادیو اتفاق افتاد، بعد تیم هایی که به اینها رادیو رو کنترل میکردن، خروج میکردن، میومدن، بعد با آمدن انقلاب کسانی که میتونستن هماهنگ بشن، حالا من مشخصا از کامکارها داری اسم میبری، منم از اونها اسم میبرم، میتونستن هماهنگ بشن، هماهنگ شدن.
ایرادی نداره که ما از اسم میبریم و اینا.
بابا اینا جزء تاریخ موسیقی هستن.
بله، نمیشه که من باهاش لذت برم. من بلیت این کنسرت ها رو خریدم، من هیجان اینا رو لذتاشو فهمیدم، دردهای محدود شدن ها رو بعدها فهمیدم و از این بابت من فقط یک لحظه برگردم اگه اجازه بدی.
آره آره،
موسیقی محلی که اومده بود،
من می‌خواستم همونو، من فقط می‌خواستم پررنگش هایلایتش بکنم که تضادی که بین منطق مرکز که از دل رادیو و بعد انقلاب هم اتفاق افتاد اینها بود، و موسیقی محلی ما، قومی ما، که مجبور بود، حالا تو اینجا داری به نکته خوبی اشاره کردی که اونها هم مجبور بودن هماهنگ بشن. حالا تو ادامه بده صحبت تو.
من بخش قبل از انقلاب رو به عنوان یک تحکم و قانونمند کردن فردی نام میبرم، بخش بعد از انقلاب رو حکومتی نام میبرم.
یعنی چی فردی؟ فردی
یعنی قبل از انقلاب طبق شنیده‌ای که ما داریم در رادیو تلویزیون، در تلویزیون، در هر مسیری که تعیین میشده، تعیین کننده مسیر موسیقی بوده، چند فرد بودن که تعیین میکردن که کی باید بیاد بالا، کی باید نیاد بالا،
کیا؟
کی بخونه،
کیا؟
فکر میکنم که
هوشنگ ابتهاج
بخشش
بوده. داری داره دیگه، یه مقدار اومدیم جلوتر دیگه.
فکر میکنم داریوش صفوت هم متأثر بوده.
داریوش طلایی؟
فکر میکنم نه، صفوت
نه، میدونم میگم طلایی چی؟
نه، اونا بچه‌ای فکر میکنم حفظ اشاعه بودن و افرادی بودن که بیشتر در حیطه تحقیق همون ردیف و دستگاهی فعالیت میکردن. اونا برمیگردن به نظر من به داروش طلایی، بسیار استاد طلایی، پنجه آقا ستار به نظر من. تار نوازیش در حیطه ردیف نوازیه، یعنی به عنوان ریفرنس، آقا ستار نوازیش یعنی دیوانه کننده است. خب چون معمولا ردیف نوازها و اونایی که دانشان لزوما نوازنده ای نیستن که تو بشنوی حال کنی موسیقیشون رو. اونها برمیگردن به یک دسته ای که خشک مقدسای موسیقی من نام میبرم، مثل خاندان، مثل اساتید مجید کیانی. اینا اومده بودن که میگفتن آقا حتی مزراب های سنتور نباید نمد داشته باشه، یعنی اون تیزی و تریپ بودن رو میگفتن این داره به مثلا این، نه آقا این نیست، ما این سبک رو نه این نیست. و طبیعتا اینها از اونجا شروع شد، یک سری نمد گذاشتن، گفتن آقا نمد بذاریم، خوش صدا کنیم، ولی ردیف نیست، ردیف نمیزنیم. بعد اومدن افرادی مثل استاد حسین علیزاده، پیشروان جدی مثلا و با موسیقی سنتی بودن که اومدن. من باز هم احساس میکنم در حیطه آزاد کردن صدای زن، باز فکر میکنم اینا کسایی بودن که اومدن از یک ترفندی استفاده کنن که هم خلاقیت باشه، هم یک مجوز مذهبی رو بتونه رد بکنه که اون موقع اجازه داده بشه صدای
تو الان داری باشه. تو الان داری اشاره میکنی از بخش تبلور فردیت موزیسین های قبل از انقلاب، الان اومدیم وارد بعد از انقلاب شدیم.
اینا بودن، اینا تا یک مقدار در ادامه دومه اونجا اینها هنوز ادامه داشتن.
یعنی تو فکر میکنی ما پیش از انقلاب هم این مسئله رو داشتیم در رابطه با خواندن زن که ردیفی بخونه، چون هنگام اخوانینا بودن.
نه، اونها دوچار خشک مقدسی اساتیدی مثلا بودن که میگفتن فقط اون چپکوکا رو باید بخونی تحت قالب ردیف. هیچ خلاقیتی توش
ما نوازنده زن هم داشتیم.
بله بله،
نوازنده تو خواننده ها پریسا معروفه، حالا مرضیه تو یه اندازه، هایده، هنگامه اخوان، که خب به هر حال اینا یه سریشون که رفتن وارد جهان پاپ شدن.
خیلی اساتید داشت، نوازنده قانون داشتین، نوازنده سنتور که اینا،
ولی مشهور دن. که خیلی
در بین اساتید و هنرستانیا، در بین مردم به نظر من به هیچ عنوان یعنی هیچ وقت ستاره نام نبرده.
چون خیلی نکته مهمی، حالا تو خودت به بحث زنان اشاره کردی، برای من خیلی نکته مهمیه که چرا ما پیش از انقلاب خب این همه خواننده زن داشتیم، ولی نوازنده بله. زن مشهور کسی؟
خیلی جوابش ساده است. چون اولا که باید ببینیم اینا کجا دیده شدن.
رادیو تلویزیون جشن هنر
و جشن هنر. شما در فیلم های جشن هنر مثلا مصادر میشین نوازنده قیچک میبینی که مثلا در قالب موسیقی سنتی ساز محلی استفاده شده. در تلویزیون شده که در تلویزیون ایران زمان شاه به نظر من اهمیت بسیار جدی داده می شده به موسیقی زنان، ولی باز ما دوچار عوام شنونده هم بودیم. این عوام شنونده رو پسند شاد بخون رو، حالا به خاطر خستگی کار، روزگار، سلیقه، دنبال موسیقی حالا جدی غیر از فقط تفریح نام برده شدن میدونه، اونها هم تاثیر داشتن. یعنی وقتی که شما اجازه بده که وقتی که مثلا خانم هایده میخونه، مست میخونه، طبیعتا اون کارمند، اون راننده، اون نجار بیشتر خستگیش در میرفته تا اینکه بخواد فکر کنه عمق زیبایی اون ساز چی داره به من میگه. ارتباط عاشقانه و احساسی و شعر زودتر در ذهن اونا اتفاق میافتاده تا ارتباط تکنیکی و حالی که اون ساز داشته.
بعد یه چیز دیگه هم بود، اصلا تو حالا پیش از انقلاب که ما اشاره میکنیم، قدرت مانور نوازنده ها مثل بعد از انقلاب نیست. یعنی ما الان بعد از انقلاب میبینیم خیلی تکنیکال داره برخورد میشه. یک طمأنینه و نشستی توی نوازندگی وجود داشت، از تار شهناز بگیرید. بگو لطفا، بگو.
یک بخش اشتباه متولدین غیر از مرکز تهران یا موسیقی غیر از مرکز تهران این بوده که خودشون هم مقصر بودن در اینکه همش این حسو میداده که ما محجور واقع شدیم.
کاملا
این نظر منه. پاشم وای میسم.
میفهمم.
یعنی همش بوده امکانات که مال بچه تهرانه، این که مال بچه تهرانه. آقا چرا؟ خب شما یعنی شما بخش موسیقی امکاناتی شما ارائه از رفتن جنگیدن حضور داشتن که اتفاقا بهت بگم موسیقی محلی ما خیلی بیشتر از اینها میتونست راحت‌تر جدای از مسائل مذهبی حرکت داشته باشه. من
تو همچنان خب این نکته بسیار مهم و جدیدیه و ممکنه که خب یه سری هم دایه اینو داشته باشن که مخالف این نظر بگه. آره بحث سری، ولی برای اینکه بفهمیمش، تو داری مشخصا داری اشاره میکنی که این کمکاری یا این محجور شدن، اگر محجور شدنی هست که به نظر من حتما هست، فقط نباید بندازیم روی حکومت. یعنی جنگی که در درون خود داستان. آره
اصلا، یعنی واقعا به طور کامل خیلی دوست دارم روی این.
من اینو مشخص در مورد موسیقی گیلان کاملا حقو به تو میدم. یعنی ما در مورد موسیقی گیلان همه ماهایی که از گیلان هستیم هممون خطا کردیم. همچنان که من بارها و بارها اشاره کردم، بارها شده، البته الان کمتر جرأت افراد به خودشون جرأت میدن، ولی اون اوایل وقتی من گیلکی میخوندم میگم ول کن گیلکی چیه، مخاطب تو ایرانه، همه فارسی فلان.
غلطه آقا، افتضاحه. و این از کجا اومده؟ آقایی که متولد تهرانه اینو گفته شاهین جان؟
نه گیلانیه میگه به من.
غلطه دیگه. یعنی اصلا من اساسا از موسیقی میخوام شروع کنم. من با این قضیه تهران و شهرستان مشکل دارم. اینو خود ما به وجود آوردی. اصلا بچه‌ای که متولد تهران نبوده اینو واقعا ساخته و در ذهن خودش و اینو پرورنده. پاشم وای میسم یه قومی هم بیاد اینو به من بگه، میگم ایراد از شماست، سیستمم عادت
نجنگیدی
از نجنگیدی از شماست. همونقدری به شما مجوز داده نمی شده که به مثلا خواننده زن و سنتی داده میشه. چطور قوم، چطور زنان ترکمن هر روز لباس خودشون میپوشن؟ چادر میپوشن؟ آقا چادر میپوشن یا نمیپوشن؟ گیلانی چرا هنوز که هنوز دور کمرش سر شالیزار میبنده؟
نه گیلان که جداه، اون اصلا برای سیستم
نامردی. نه 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 پارتی بازه. خب میخوام بهت بگم همون جوری که اون زن ترکمن وایساده، آیا موسیقی هم وایستاده بر پای هموقت؟ آقا نیست، وای نیست. نقطه ضعف آورده ما که امکانات نداریم، ما که محجور بودیم، ما که فلان بودیم. آقا دولت جشنواره نمیذاشته، هموقت هم مثلا برای موسیقی. اصلا آقا موسیقی در تعریف حکومت ما، ما خودمون رو کلا گذاشتیم، هنوز مخالف، اصلا دین مخالف این دینی که هستش. خب مسئله مالی و پولی اومده بالا، حالا یا آزادم کردیم. بعد چجوری آزاد کردیم که نرم سراغش؟ من موسیقی محلی رو اینجا میبندم، میگم شهر تأثیر در گسترش پیدا نکردن موسیقی مقامی نداشته، خود ما داشتیم، اعتماد به نفس رو از درون خودمون کشتیم به جایی که بهش افتخار بکنیم، و این باعث شده که کمک کرده که بگین خیلی خب پس شما اینجوری، خب دیگه حالا که حوصله داره بریم سراغ این کنسرت ها مجوز به. اصلا مگه موسیقی خراسانی که داره میخوره تو میتونی مجوز به شعرش بدی؟ از دل کوه اومده. مگه مجوز میخواد اصلا موسیقی؟
برای اینکه یه مقدار تعدیلش بکنیم، من فقط همون جمله آخرت که تأثیر نداشته رو تعدیلش میکنم و میگم تنها علت نبوده در واقع، و علل دیگه و مهمترینش من از بتین بگم در جهت هماهنگی، اینو من تاریخی میتونم در موردش حرف بزنم که ما اساساً در هر حوزه‌ای اگر نجنگیم، اگر برای آن چیزی که هستیم برای اون چیزی که باید باشیم نجنگیم، طبیعتاً در مواجهه با قدرت مسلط و قدرت برتر حذف میشیم، مگر اینکه بتونیم هماهنگ باشیم، مگر اینکه بتونیم راههای جدیدی کشف بکنیم، امکانهای جدیدی به وجود بیاریم. حالا مشخصاً در رابطه با موسیقی که زبان فرهنگی ماست، یعنی تمام هویت ما وقتی که دور هم جمع میشیم، عزاداریمون، جشنمون، همه اینا. حالا ما در تا اینجا خیلی جالبه، ما در مورد یک تضاد داریم صحبت کردیم، یک تضاد صحبت کردیم، این تضاد درونی داخل ایرانه که بین خود اقوام وجود داره با مرکز، بین مرکز و با هر کدوم از اینها، که خب بعضی از اینا با اینکه مرکز نشین هم نیستن، اما چون یه سری شاخصان مثلا شیراز، اصفهان، نمیدونم یه سری از اون استانهای اطراف تهران، اینها به نسبت کمتر دچار این موزل هستن و طبیعتاً غرابت فرهنگی بیشتری هم دارن. حالا همین رو حامد
جانم،
مخصوصاً نظر تو مهمه به این دلیل که تو خودت رو در حوزه تلفیق تعریف کردی. بله. ما یه تضاد دیگه هم داریم و اون تضاد، تضاد بسیار بزرگیه و خب ما پیش از اینم با هم دیگه گفتگوی طولانی که داشتیم تو اونجا هم به این تضاد اشاره کرده بودی و البته با یک سری نگرانی ها و ترس ها برای آینده.
بله.
که خب بهش تا یه جای اشاره میکنیم، اونم تضاد دیگه که یک کانفلیکتیه که یک پیچیدگی و جدالیه که بین موسیقی ایران که طبیعتاً ناشی از هویت و فرهنگ ماست با غرب وجود داره. یعنی ما وقتی با موسیقی غرب رو میگیم، میگیم یک موسیقی کتوکلفت، گردن کلفت، نوشته شده، تاریخ داره، مفهوم داره، یعنی اصلا دیوانه میشه آدم. من مثلا دوره که میکنم موسیقی ها رو باورت نمیشه، موسیقی اصلا اول از موسیقی قرون وسطا شروع کرده بودم، بعد رنسانس رو داشتم نگاه میکردم، میبینم مگه میشه مثلا بالای 50 تا موزیسین گردن کلفت اینا فقط تو رنسانس داشتن، یعنی تو اون جریان تاریخی که گذشت داشتن. بعد میرسیم به قرون جدیدتر که دیگه سبک ها به وجود میاد، منطق پیدا میکنه، استراکچر پیدا میکنه شکل موسیقایی. بعد از اون موسیقی تک صدایی که خب الان ما داریم، یعنی به موسیقی ماهه، آره، به پالیفون، به موسیقی چند صدایی میرسن، بعد اون چند صدایی گسترش پیدا میکنه، گسترش میدن تا به کجا، تا قرن بیستم که دیگه موسیقی آتونال و دیگه اون موسیقی مودال و تونال رو دیگه پشت سر میذارن. این جدال در میانه قرن 19 که حدوداً مصادف میشه، در واقع باید اینجوری بگیم، تو چیز تو تاریخ ایرانی از ناصرالدین شاه به این ور، فتلی شاه و اون پیانویی که بهش ناپلئون هدیه داد و که 30 سالم خاک خورد، اونم کار نداریم. ما میگیم از ناصرالدین شاه به این سمت که خیلی هم بیچاره مسخرش کردن که این موقع ارکستر نمیدونم میخوابید فلان میکرد، کوک ارکستر رو فکر میکرد یه قطعه است، یا با همه اینها این بیچاره خب خیلی کمک کرد به شکلی، حالا علاقه داشت و
در... فیلم دلشدگان یک بخشی که حالا از اونجا میاد، یعنی میشه دید این فیلم رو
دقیقاً
که اون بخش اصلا دروغ نیست، واقعا وجود داره. یعنی وقتی که
به کدوم بخشش اشاره می‌کنی؟
به بخشی که اینا به فرنگ میرن.
خب
رفتن فرنگ اینها بی تاثیر نبوده در آوردن فرم‌ها و جدی‌تر کردن این مسائل، که و یادت باشه که بخش غربی موسیقی ما یک سری از این مدرسا ارتشی بودن.
اصلا موسیقی غربی نظامی وارد شد دیگه،
وارد شد دیگه، یعنی علی اقنقی وزیری و اینایی که اونا، این ارتشی بودن که در ارتش شما اصولا مارش رو داری با سازه غربی میزنی. و این فرم ها به نظر من از اونجا وارد شد و طبیعتاً چون حالا خاندان فرهانی و این داستان ها و بعد اون ردیف میرزا عبدالله و حسین قلی و سبا و همه اینها که اومد و سینه به سینه تبدیل به فرم شد، در اون دوره بود که حالا اومدن رنگ ساختن، چارمزراب ساختن و فرم‌های ریتمیک.
حتی از این پیش عقب‌تر هم بریم 1235 دیگه ما اونجا مثلا بوسکر رو داریم، اینها موزیسین‌های فرانسوی که اومدن ایران کار کردن و بعد لومر اومد و
دقیقاً. و میخوام بهت بگم اولا بدونیم که تحت تأثیر قرار گرفتن مختص کشور ما که نبوده.
نه قطعا
مدرن شدن که نبوده. حتی در موسیقی کلاسیک هم خشک مقدس ها هنوز هم وجود دارن و در اون دوران هم، حالا یک بخشش به خاطر حالا عقب ماندگی یا زمان یا تاریخ یا حساسیت اینکه آقا ما با زحمت اینا رو جمع کردیم و فرم دادیم، تو رو خدا در به داغونش نکنید. اینها خب هم قصدشون اگر کمک مثبت بوده، منفیش این بوده که نمیذاشتن این رشد کنه، از تک صدایی بره به چند صدایی، و از یک طرف هم باز هم به خاطر ساده‌گرایی موقعیت لوکیشنی که بوده و حالا زمانی که در اون موقع موسیقی محلی ما داشته و اون دوری گرفتن از اون گوشه امنی که در دل خونه و باغ و جنگل و مزرعی خودشون داشتن، این موسیقی متاسفانه اینم نیستش که بگیم شناخته شدنش نخواستنم بوده، جامعه هم بوده، حکومت هم بوده، چند تا المان طبیعی هم تأثیر داشته در
کدوم المان های طبیعی منظورته؟
گوشه دلم نشستم تو خونم راحتم، چرا پاشم از اینجا بلندشم؟
منطق روستایی
تموم شد.
تو اساسا موسیقی ایرانی رو تصورشو میتونی بکنی که این موسیقی راهیو که غرب رفت داشته باشه، این موسیقی موسیقی چند صدایی بشه، این موسیقی موسیقی هارمونیک بشه؟
ببین شده، توسط پیشروها شده، یعنی از
خود پرویز محمود یکی از نمونه‌های مهمیه که این کارو کرد. اصلا جدالش هم با علی نقی وزیری سر همین بود، میدونی اینا با هم دیگه جنگ جدی داشتن، حتی کار به البته با اون مینباشیان بود، کار به سیلی زدن و اینا هم کشید، که بعد موقعی که رضاخان در واقع متفقین وارد ایران شدن و حکومت رضاخان رفت، دوباره ورق برگشت، علی نقی وزیری شد رئیس اون مجموعه، و هی در واقع جداله اینجوری بود که یه سری ها طرفدار موسیقی ایرانی بودن و میگفتن بغلش حالا یه موسیقی غربی هم تدریس داده بشه، یه سری ها طرفدار موسیقی غربی بودن میگفتن، بازم دو نگاه میشد، یه نگاهی که میگفت اصلا ستار و ساز و ساز و اینا رو همه رو بندازیم توی انباری. پرویز محمود از معدود کسایی بود که میگفت نه، موسیقی ایرانی باشه، فقط جداگانه این اتفاق بیفته، چون موسیقی ایرانی متد نداره. حالا تو خودتو به عنوان کسی که تو هر دو بخش کار کردی، من معتقد هستم موسیقی ایرانی میتونه هارمونیک بشه، اما دیگه باید سلطه این موسیقی کتوکلفت و این موسیقی گردن کلفت غربی رو بپذیر.
من دارم میگم که مخالفتی که من حتی با محققین، معلمین، نوازنده ها و برخی شنونده هایی که مطالعه شنیداریشون ضعیفه دارم، اینه که فکر میکنن هر تولدی بر علیه ریشه است. من میگم هند، من میگم عرب، من میگم
چین، ژاپن،
من میگم اینها از گیتار الکتریک داره میزنه اون داستانها رو تا اون سنته ترین سازها. من میگم جایی که تعصب وجود داره، حالا من نمیگم، من نمیخوام ایدالیستیک بشم بگم آقا دنیا باید ما اینجوری باشیم، تعصب، آقا این چیز غریزه درونی فردی هم هست، یعنی این چیز کنترل شده ای نیست. آقا غرور، مگه مثلا میتونیم بگم آقا چرا همه افتاده نیستن، چرا همه غرور دارن؟ این یه ذات هم هست که میاد بیرون و در سلیقه و در طبقه بندی و موسیقی هم این حکفرماست. من میگم اگر ما آموزش میدادیم پذیرش در کنار هم دیگه قرار گرفتن های این سبک‌ها رو، و به این فکر میکردیم که این یک تعریف از یک فرم جدیده، و اگر یک نسلی ممکنه از اون بیشتر خوشش بیاد، ما نباید بگیم چرا اون بده، اون خاک بر سرش، اصلا اون که موسیقی نیست. چون من اگر موسیقی فیوژن ورلد میوزیکی شدم و تا الان وایسیدم، چون دیدم که اون موسیقی تلفیقی ما در خارج از کشور ما، زمانی که در دنیا فرهنگ هند در 70s دهه 70 دنیا رو گرفت، که داره هنوزم چه پول در میارن، چه روشنفکر شدن، چه اسپریچوال شدن اتفاق افتاده زمانی که جان مکلافلن اومد گروه شاکتی رو درست کرد، زکیر حسین رو از هند آورد، خودش اومد کای اکارت رو مثلا از آلمان آورد به عنوان بیس پلیر، در کنار هم قرار گرفتن. اون غربیه که در 70s که دوران سولو اینو دید گفت آقا این چیه که دو تا پوستو میزنن 30 میلیون تا ریتم داره شکست نمیشه درش، مثلا این حالا 30 میلیون ببخشید
واقعا هم اینجوریه.
آره آقا ما آدم داریم و یقه میکنه فرض میگه آقا کجا 30 میلیون داره، 125 تا 92 سنت داره، حالا بیا بگو آقا من مثلا میخواستم اگزاجره کنم.
ببین در مورد موسیقی هندی بگی ولی واقعا اغراق نیست، خیلی عجیب غریب ریتمش.
خب حالا برمیگردیم میگیم آقا جیم موریسون که در 70s برمی داره میاد راوی شانکار رو میاره، خب بابا خدا پدرتو بیامرزه، هند اونجا گسترش پیدا کرد.
حامد بذار من ببینم درست دارم میفهمم، تو اساسا داری الان به بحث اقتصاد و فروش اشاره میکنی؟
نه من به بحث قدرت تلفیق مضر نبوده در اون فرهنگا که بیام برای خودمونم که الان البته خدا رو شکر در این 10 سال
خب ولی یه نظم اقتصادی اینو کشف کرد، روش کار کرد و در واقع متناسب با روح زمانه هم بود و همین اتفاق در ایران هم به شکلی داشت میافتاد.
بگم نظر
فقط این تیکر بگم این اتفاق در ایران هم داشت میافتاد ولی انقلاب شد.
من اگر برگردم به بخش اونور، من فکر می‌کنم یادت دوران 70s و هیپیا و رها بودن و صلح و ضد جنگ افتاد، اون و در اون دوره کالت و فرقه و اینا هم خیلی زیاد بود دیگه، یعنی دیگه لباس پوشیدنی بودن. خب من اونو قدرت مادی و نقشه نمیدونم، من فکر میکنم
نه یه چیزی بذار با هم دیگه توافق بکنیم. نقشه وقتی میگیم، من صحبت از تئوری توتئو و اینا دارم نمیکنم، مبنای موسیقی صنعته و ورود به این صنعت طبیعتاً باید پتانسیلش باشه. نقش دولت بسیار مهمه، نقش نهادهای فرهنگی بسیار مهمه و یک نیازه و نیازی بود که در غرب احساس میشد. این نیاز از مدیتیشن اینا شروع شد که خب مدیتیشن به موسیقی نیاز داشت تا کنسرت هاشون اینا در واقع وام گرفتن. ما جان کالترین رو داریم که بلند میشه میاد شرق موسیقی رو اونجا دوره میکنه و برمیگرده. یعنی نگاه موسیقیدانهای غرب نسبت به شرق نگاه بازی بود، یعنی میخواستن بیاموزن مخصوصا در ریتم. حالا تو به موسیقی
خیلی موافقم،
اما فقط نکته‌ای که میخوام بشه، چرا در رابطه با ایران اتفاق نیفتاد؟ من فکر میکنم انقلاب قطع کرد این داستانو.
بله چون جشن هنر شیراز داشت این اتفاق رو بی نهایت عالی اتفاق میداد. یعنی اینکه حالا یه سری بیان بگن آه جشن هنر پول گرسنگی،
خب همینه دقیقاً همینه. به جشن هنر شیراز وقتی میخوان ایراد بگیرن، مخصوصا نگاه چپ وقتی میخواست ایراد بگیره، نگاه اسلامی میخواست ایراد بگیره، میگه آه مردم این داره پول شما رو که گشنه هستید داره تو جشن هنر شیراز خرج میکنه، در صورتی که خب جشن هنر شیراز یه نمونه کوچکی بود که میتونست بارها بزرگتر بشه و ایران رو تبدیل بکنه
به شاهین شاهکار بود. شاهین اصلا
ما ندیده میگیم عالی بود.
یک گروه تئاترایی در اون دو جاش شرکت کردن بین المللی.
آره بابا
هنوز آوانگاردن. شاهین من اینو چند وقت پیش از یکی شنیدم، خدای در هیته نمایش شدم واقعا، حالا از لحاظ ریفرنس اسمی الان
کی پیتر بروکنار میگی؟
نه یک گروه ایرانی بودن، حتی شاهین مثلا اون موقع پست مدرن بود، اصلا دیوانه بود، اصلا لخت میشدن وسط.
بله
زمان اون موقع، خب از زمان خودشون جلوتر بودن و درست داری میگی. آقا بذار اصلا ببندم فازو، داری درست میگی. یعنی ما پس انقلاب یکی از بزرگترین ضررهایی که شد اون بود، ولی آمادگی فرهنگی هم حالا چجوری شکل میگیره خدا، من اصلا سوادم الان میگم آقا اصلا نمیرم تو اون هیته. چند تا چیز، یعنی این بازی ذهن فرهنگی ما هم این یه چیزی به تو بگم شاید
اگه دوستشی، من نظرم میگم در این زمینه.
آره هند رو وقتی در معروفه به چقدر مذهب وجود داره، چقدر زبان وجود داره،
معروفن به ملت، به کشور 72 ملت.
خب دیگه برادر دیگه، اونم به نظر من حالا دیگه بدبختم نکنه که سر خودمونم نزنیم، ولی اونم بی تاثیر نبوده. فرهنگ ما مسئله مذهبی اصلا ربطی به انقلاب و اینام نداشته، خب وجود داشته دیگه و تک بودی بودن نگاه بد به مذاهب دیگه داشتن، اسلام روش قهرمان دونستن، حالا و حالا اصلا نریم اونورا. و اینا همه چون هیئت موسیقی دارم حرف میزنم.
آره دیگه، خب ما ناگزیر از قیاس هستیم حامد، به خاطر اینکه ما نمیتونیم، ما خودمون رو که با سوئیس مقایسه نمیکنیم که، ما خودمون با امارات و عربستان، حالا عربستان که جدیداً به راه افتاده داره کار انجام میده، داره وارد همین حوزه هم شده، اینا عربستان که مرکز این قضیه است وارد شده. در واقع اگر وجدانی به قضیه نگاه بکنیم، ما ناگزیر هستیم به این دو نگاه.
عالی گفتی.
یعنی ما
در این کلم
بحث مذهب و متاسفانه بحث چپ مذهبی، یعنی
بله بله.
حتی شوروی که مرکز در واقع مارکسیست های انقلابی اون منطقه بود، دولت تونسته اینا تشکیل بدن، سیستم در اروپا که اتفاق نفت، اونها نسبت به موسیقی باز بودن چون مذهبه پشتش نبود. سخت ترین
اپرا باله
حاجی، سفت و سخت ترین شکل های آموزش رو گذاشتن که از دلش استانیسلاسکی بیرون میاد، از دلش جریان های جدی سینمایی بیرون میاد، جریان های جدی موسیقایی به وجود میاد که هنوز که هنوز ادامه داره. نظم
سخت‌ترین آقا،
یعنی با انقلاب ایران، با انقلاب ایران وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم در هر عرصه ای اینها تونستن ضربه بزنن. شاید مثلا با احتیاط بتونیم یه مقدار در رابطه با سینما، اونم تک تک، حالا که اون یه حوزه دیگه است، اصلا ربطی به بحث ما نداره. ولی در نهایت اگه بخوایم چیز کنیم، الان ما به چند عامل اشاره کردیم، ما در مقابل غرب به نظر تو باختیم؟
موسیقی رو داری عرض میکنی؟
موسیقی رو داری عرض میکنی؟
نه 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 نه، قاطی باطی شد.
باید بگی موسیقی رو داری میفرمایی؟
داره موسیقی رو میگین.
نه من موسیقی رو دارم میگم. آره ما باختیم.
ولی
ما حضور نداریم. ما الان یکی دوتا چهره داریم که اینها رو من کالایی میدونم.
ببخشید من دارم وای میسم که بفهمم. الان سوالت
هیچ مشکل نیست. نه من دارم میگم که آیا ما الان مثلا یک کیهان کلهوری داریم که حالا چهار تا نوازنده مثلا هلندی هم بذاره بغلش، اون برای خودش کارشو میکنه، اون چهار نفرم برای خودشون کار خوشونو میکنن، و خب اینو به عنوان یه پکیج
میدم.
به چی؟
من الان چیز بونم که به اون
به چیش؟
الان بهت میگم همون.
البته ما نمیخوام وارد نقدش بشیم اصلا.
نه 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 اصلا من
میخوام کلی به قضیه نبشم.
آقای کلور استاد مسلم، منم باشون دوستی هم داشتم و دارم، ولی اصلا ربطی به اون نداره که تو قضاوتم تاثیر بذاره. باز من ایشون رو جزء اونهایی میدونم که مستقل وارد دنیای بین‌المللی شد.
یعنی چه مستقل؟
خدا وکیلی ایشون اصلا در ایتالیا و کانادا اصلا شغلش این نبوده. من میدونم چه زحمتایی کشیده، چه زجرایی کشیده.
نه اونه که خب
از کجا خب نه نه نه، برای موسیقی هم نه، برای زندگی نه.
میگم اونه که ربطی نداره الان مشخصا در رابطه با موسیقی. خب ایشون با
اتفاقا به حساب بگم، یعنی زندگی مهاجرتش بدون حمایت حکومتی و دولتی و پولی و اینا ادامه پیدا کرد. و الان چرا بهش کردیت میدم؟ چون اگر میخواست الان معطل باندهای موسیقی ایران بشه، حالا من الان اصلا کاری ندارم، من دارم راجع به زمان شب سکوت کردن.
یعنی الان به نظر تو موضعی که الان داره با گذشته فرق میکنه؟
موضعی که الان
یا شرایطش
اینه که خب شهرت اومده پشتش دیگه.
خب بعد پول اومده، بس کنسرت، رابطه با نظم حکومتی ایران، نظم سیاسی ایران،
اونو نمیدونم، واقعا نمیدونم.
خب بالاخره تو که نمیتونی که همینجوری که نمیتونی برای خود کنسرت بدی یا
این کاملا مشخصه.
حالا ما وارد این موضوع نمیخوام بشیم.
نه نه آره، ولی نه نکته رو میخوام بگم. این نکتهشو دوست دارم
بگو.
کردیتی که من دارم به راوی شانکارها میدم که رفتن باعث شدن فرهنگشون بچرخه، من
اینو
تو... آقای کلهور میدم خدا وکیلی میدم. یعنی واقعا خیلی تلاش کرد، کردیت میگیره، اون کردیتی که دیگران نگه آقا کی ما رو راه میده. آقا هوش وجود داشت، هوش مهمه، ارتباطاتی که در سختی پیدا کردن مهمه، تلاش مهمه، هنرم مهمه. و
اما تو من فقط میخوام به این مسئله اشاره بکنم که ما یه واقعیت رو باید بپذیریم. هیچ بخشی از موسیقی ایرانی بجز شاید یکی دو نفر
بله
نتونستن ورود بکنن به موسیقی، به جریان مسلط موسیقی غرب. تو داری با هالیوود کار میکنی، تو داری با پرودوسرهای بزرگ کار میکنی، به عنوان کسی که هم با این جامعه رو میشناسی، هم اون بخش رو میشناسی، و فکر میکنی که یکی از مهمترین عوامل، حالا جدای از مباحث سیاسی و اینها، ماهایی که خارج از ایران هستیم مدام به این قضیه فکر میکنیم که چجور اصلا ترسناک بودن قضیه در اینه. فکرشو بکن مثلا یوتیوب فیلتره، ما میگیم ما چجوری یوتیوب رو یه کاری بکنیم که پربازدید بشه مثل مثلا خواننده‌های دیگه. تلاشمون هم از سر بدبختی که متصل نباشیم به جایی.
آقا من می‌خواستم اینو می‌خواستم از شما یاد بگم آقا چیکار، ولی واقعا من تو رو خیلی قبول دارم خداوکیلی توی این استفاده مستقل از امکاناتی که وجود خدایی واقعا اینو دارم میگم.
شانس آوردیم حامد ما. ببین کسانی مثل من، ما شانس آوردیم که این فضای تکنولوژیک هست و این فضا کمک میکنه که ما شیر بکنیم. و بعد خب یه چیز دیگه هم بود، بازم من به عنصر تصادف بسیار معتقد هستم در این زمینه ها، نه شانس حالا به اون معنی، ولی تصادفیه و این برای من ولی معیار شناخت نمیتونه باشه. من میخوام بفهمم الگوریتم چیه، من چیکار باید بکنم که غربیه هم موسیقی منو بفهمه، نه اینکه غربیه بیاد منو ببینه بگه آ نقی فلان، یا نمیدونم بگه فلان چیز، منو همش با بک‌گراند سیاسی بشناسن. یا حتی متاسفانه با موسیقی مثلا سنتی ما هم که برخورد میکنن، خب ما اینو میدونیم اینجا واقعیتش اینه. بله. اینها یکی از من سوال میکنه بگو با غربیه وقتی میاد کنسرت موسیقی سنتی نگاه میکنه این چی براش جذابه؟ من یه مثال براش دادم، مثال شاید خیلی جذابی نباشه، من تو مثال زدن خیلی بدم، ولی مثال رو زدم. گفتم ببین عزیز من، اینها از قرن 9 میلادی، اون چیزی که من میشنونم، از قرن 9 میلادی اینا شروع کردند جدی موسیقی ساختن. از دورگردهاشون شروع شد، اون دورگردها تونستن پشتیبانی کلیسا رو داشته باشن، کلیسا پشتیبانی در مراوده با دولت‌های محلی بوده، چون کشور کشور مثل الان نبوده که. به این ترتیب اینها کار به جایی رسوندن که اون موسیقی خطی ساده نمیدونم خیلی پریمیتیو تبدیل بشه به موسیقی گردن کلفت. الان وقتی که میاد موسیقی چند وجه، چند پرسپکتیو دارن اینا، وقتی که به موسیقی ردیفی ما یا به موسیقی محلی ما حتی برخورد میکنن دیگه، متخصصه میگه خب خیلی جالبه، انگار مثلا معذرت میخوام یه موجودی رو آوردی، یه حیوانی رو آوردی حالت بدش، که اون حیوان داره ادای آدمیزاد در میاره، میگه چه جالب، این ما داشتیم قرن نهم از اینا. شما موسیقی بزنید تو اسپاتیفای هست دیگه، 9 10 11 12 اینا رو که گوش میکنی انگار موسیقی چون اونم تحت تاثیر همون موسیقی اون مناطق هم بوده دیگه، از فلسطین بله. بگیر تا به من انسان هنرمند مثلا کارورز و هنر مدرن میرسن که میبینن او رپ راک رگی فلان، که تو شما که شطور سوار میکنید فلان میکنید اینجور موسیقی هم بلدید، پس چه جالب، بازم داره به من از موزی بالا نگاه میکنه. یعنی اینها به ما از موزی بالا دارن نگاه میکنن. حالا مشکل اونجایی که ما که نمیگیم ما بالایی دیگه، تعارف که نداریم که، غرب بالاه، میگیم ما تو نگاه بکن هر جوری که میخوای نگاه بکن، به من فقط به ما بگو ما چجوری جزوت بشیم.
نمیشه آقا، تعصب داریم آقا. آقا من رو نظر خودم بگم آقا، تعصب
تو هیچ بخشی تو هیچ بخشی تو که این تعصب نداری که
ندارم آقا. من اگه داشتم که نمیرفتم تو هالیوود چون فکر بونی اگه من الان درآمد خارا مثلا میخوندم مثلا در فیلم سنایپر مثلا میشست روی اون ملودیه.
تو چی خوندی؟
نه
اونجا
تعصب نه، من فیوژن خوندم، من اومدم همون سبکی خوندم، همون طرح دشتیمو دارم، ولی اون بربریان الجزیره‌ای همون استفاده میکنم، فلامینکو هم یه چه تشخیص بدم استفاده میکنم، میام یک کلاژی درست میکنم که نچرالی اتفاق افتاد، ولی قبلا در نوجوانی بهش فکر کردم که چجوری این حسا رو انجام بدم. آقا من یک انتقاد بزرگ دارم به خودمون، غرور، تمسخر و تعصب خیلی جاها به ما ضرر زده. شما یک هندی باور کن، اینو جدی آقا من پاش میسم، شما این از کجا اومده حالا من نمیدونم، این محدودیت گذاشته از کجا اومده، شما در موسیقی فلامنکو تو اسپانیا یو وسط خیابون یکی شروع کنه فلامنکو رقصیدن، به یارو نمیگن دیوانه است، میگم داره حال خودشو میکنه دیوانه. مثلا آقا تمام این که فلامنکو رو میاد میخونه رگ گردنش میاد که من باید 20 تا پست توی فیسبوکم بذارم بگم آقا رگ گردنم دیگه، رو مسخره نکنید، موسیقی پاپ رادیو پیامو اگه فقط شنیدین مطالعه نداره، اگه حامد نیکبی میاد میخونه فریاد میزنه صورتش قرمز میشه، میگن زور نزن آقا، وای اینجوری نکن. آقا شما السیگالا ندیدی، شما بویکان ندیدی، شما نینا پاستوری نشنیدی، شما فادو نمیدونی چیه، بعد میای اینجوری میکنی، همش قضاوته. آقا من بعد از استیج اومدم رفتم ونکوور کنسرت دادم، اولین اجرایی بودش که بعد از استیج، یعنی همه آقا حامد نیکبه وای چقدر مثلا کت قشنگی، وای چقدر پسر فلانی، آی نمیدونم چقدر مثلا شما منصف بودین فلان، بریم کنسرت حامد نیکبه بشنویم. رپرتوار من رپرتواری بود که 10 سال قبل از استیج من کنسرتشو میدادم. شاهین نجفی، من موزیسین بودم، آقا اومدم بن مایروخ رو خوندم، وسط بن مایروخ یه تیکه‌ای دارم که با ریتم بازی میکنم، الهام گرفته از موسیقی قوالی پاکستان. ردیف اول دیدم داره میخنده طرف.
میشناسم.
آقا بعد دوست دخترم اینجوری کرد، اینا اون بالا من رو دارم، مثلا دیدی من یه ساید جوک گفتنم، یه ساید شوخ دیگه هم غیر از جدی صحبت کردن، گفتم عزیز نخند، چه ایرادی داره اینا؟ این شما چرا فکر میکنی من باید مثل اون خواننده ای که شما در رادیو پیام میشناسی یا میری سالن میلاد کنسرت میدی موسیقی داره پاره میکنه، شما اینجوری نشستی؟ چرا اونجوری فکر میکنی؟ چرا تو مهمونیه وقتی دختره باید از پسر سنگینی که یوبس بود اون گوشه خوشش میومد، آدمی که با نمک بود فانی بود سطحی بود، اینجا که میای برعکسه؟ این قضاوت های غلط مؤثر شاهین در شناخت جهانی نشدن به نظر من.
حالا برگردیم ما بحثمون به پایان رسید، فقط نکته آخر رو بگم.
آره.
این نکته رو خیلی درست پرت
نگفته
نه نه اتفاقا خیلی درست بود. من میخوام بهت بگم که این ناشی از یکی از دلایل چیه. بهت قول میدم، اینو من تست کردم، پرخانی ترکمنا رو گذاشتم برای ایرانی، گفتی که مغولن؟ گفتم نه مال خودمونن، ترکمنن. کسی که خونه خودشون درست نمیشناسه آیا انتظار داری شهر رو بشناسه؟
آقا خونه چیه؟ کسایی که عادت، آقا موسیقی راک و قرار نیست تو دوست داشته باشی، ولی چرا نباید گوش بدی؟ شنیدی تو
بعد نفر با افتخار میگه نه من گوش نمیکنم از این چیز.
آفرین با
گوش کنی
آقا. امروز ای خدا اینو اصلا بگم نگم.
نه بگو جمله آخر بگو.
اومده آقا بزرگترین جهانی ترین نوازنده موسیقی محلی ما که دونلی میزنه، ساز دونلی میزنه، اومده میگن آقا ایشون، خدای من بتک بگرم آنلاین اصلا اگه بتونم اونو پیدا بکنم.
بگو.
باید اینو اصلا جمله رو اگه بتونم پیدا بکنم خیلی جالب میشه. حالا این جالب در وقت شما.
آره نه بگو.
آقا اومده داره میگن ایشون آقا بیمار 2 ساله، ایشون کشاورز بوده، جایزه بین‌المللی یونیسف رو گرفته، جایزهش رو گذاشته توی خانه موسیقی ایران، اینجوری کرده. ایشون تنها نوازنده‌ای هستن که در دنیا از دل طبیعت هارمونی رو آورده توی این ساز بومی. یک نی داره نوت ثابت میزنه، یک نی داره نوت محلی میزنه، موقعی هم که نشسته با دستار سرش پاهاشو میبنده میشینه در اون میزنه. طرف اومده متولد 1360 میلیونه، اصلا اون موقع اصلا پدرش هم در دنیا نبوده که بدونه که نوشه. چرا آدم ها رو گنده میکنی؟ ایشون هارمونی نمیزنن، از لحاظ کنترپوان نوت فلانو گرفتن، کاسته پنجمش با 6 موازی مخفیش اینجور. آجی اگه به اون گیر میدن آقا بریم صلوات بلند.
آمد خب برای من خیلی گفتگوی جذابی بود و دمت گرم. این نشون میده که تو چقدر حرف برای گفتن داری و چه سینه سوخته‌ای که تازه من میدونم که جلوی خودتو نگه میداری. بعد خیلی جالبه، ما میدونیم ما 1 ساعت الان داریم صحبت میکنیم حدودا، ما فقط به 2 تا تضاد اشاره کردیم، یه دونه به مبحثه، یعنی من با حالا چیزایی که نوشته بودم اصلا 90% نرسیدیم، یعنی من فکر میکنم که ما به حدود 4-5 ساعت نیاز داریم.
آره نه اصلا گفتم خدمت اون موقع میخواستم بگم که تاپیکایی که قبل از برنامه مقدار کوتاهی به من اشاره کردی واقعا هر کدومش دریایی از
آره نه ولی خوبه 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 و ما الان به دو تضاد اشاره کردیم، که تضاد داخل ایران در واقع تضاد مرکز و اطراف و تضاد خود منطقه با غرب، و طبیعتاً به نکاتی که مربوط به موسیقی ایران محلی ردیفی و موسیقی امروز ما هم هست. حامد دمت گرم و مرسی.
قربانتو.
قربونت برم.
قربونت برم رفیق جان. خیلی ممنونم.
من چاکرم.
و همچنین کیف کردم عزیزم. حالا اینو قطع کردیم بعدش میام حال میکنیم.
فدایت. چاکرم.
قربونت برم. فدایت باشم.
خدافظ.
خدافظ. خدافظ.